ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 11 دی 1400 هجری شمسی برابر است با اول ژانویه 2022، اولین روز سال جدید میلادی به هموطنان ارمنی، آسوری، کلن مسیحی تبریک میگوییم. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص پرتاب آزمایشی ماهواربر سیمرغ گفت هیچ قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواربرها منع نمی‌کند. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که فرانسه، آمریکا و آلمان پرتاب موشک و ماهواره بر توسط ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانستند. این قطعنامه که پس از حصول توافق هسته‌ای وین در سال 94 و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. با اینکه جمهوری اسلامی از پرتاب موشک ماهواره بر خبر داده بود، اما سخنگوی وزارت دفاع ایران از شکست مأموریت قرار دادن 3 محموله تحقیقاتی در مدار زمین توسط ماهواره بر سیمرغ خبر داد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل میگوید کشورش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران توانایی هایی دارد که برای کسی قابل تصور نیست. او تاکید کرد که اسرائیل برای دفاع از امنیت خود از هیچ کجا اجازه نمی گیرد. لاپید در مصاحبه با کانال 12 اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این کشور توانایی حمله به سایت های غنی‌سازی اورانیوم و سایت های تسلیحاتی ایران را دارد گفت اسرائیل توانایی هایی دارد که جهان، حتی برخی از کارشناسان امر، نمی توانند تصورش را بکنند. او افزود اسرائیل در برابر تهدید ایران از خود محافظت خواهد کرد. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به ادامه گفتگوها برای احیای برجام گفت اسرائیل به قدرت‌های جهانی اطلاعاتی ارائه کرده که ثابت می‌کند ایرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود دروغ می‌گویند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می‌گوید چین پیش‌بینی کرده است که بتواند سهم بزرگی در توسعه مکرون داشته باشد و تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در آن منطقه مستقر شوند. به گفته محمد حسین ملائک، چین در چابهار هم فعالیت دارد و گشایش کنسولگری در بندرعباس اقدام تکنیکی پیش‌بینی شده و درستی است. او که مدتی سفیر ایران در پکن بوده، به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به افزایش روابط تجاری دو کشور و حضور 5 تا 6 هزار چینی در ایران، حل مسائل آنها نیاز به کنسولگری دارد. به گفته مقام‌های محلی، بسیاری از چینی‌های ساکن ایران در سواحل مکران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر زندگی می‌کنند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و سند همکاری‌های 25 ساله تهران پکن که اجرای چندین پروژه آن آغاز شده، با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان، شماری از سیاستمداران و نیز مخالفان جمهوری اسلامی روبرو شده است. مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها میگوید مهاجرت نخبگان و عدم بازگشتشان به ایران که منجر به خروج ژن نخبگی می‌شود نگران کننده است. این روحانی حکومتی تشویق مستقیم، فقدان سیاست‌گذاری مناسب و برخورد غلط با نخبگان را خیانت توصیف کرد. او بدون اشاره به جزئیات گفت دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها پروژه جدیدی را با عنوان آینده روشن شروع کردند که نتایج آن در آینده دیده خواهد شد. به گزارش روزنامه آرمان ملی، بین سالهای 2010 تا 2020 میلادی حدود 500 هزار تن از ایران مهاجرت کردند. بیشتر مهاجران از اقشار تحصیل کرده و جوانی هستند که به دلایل اقتصادی و اجتماعی به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایران، هم‌اکنون بیش از 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
مرداد قاسم‌فر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ترویج کودک همسری و تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی.
این اولین بار نیستش، یعنی وقتی کتاب حرفه و فن تو دهه 80 جدا شد، دخترانه و پسرانه تدریس شد، آموزش جنسیتی رسمیت پیدا کرد در جمهوری اسلامی.
حرکت اعتراضی یک زندانی سیاسی و قهرمان پرورش اندام در زندان جمهوری اسلامی در دوختن چشم خود.
آقای خالد پیرزاده مجدداً در اعتراض به عدم رسیدگی و عدم احقاق مطالباتش از هفته دی چشم راست خودش رو به نشان اعتراض با 8 بقیه دوخته.
گرفتاری های اقتصادی کشور تقاضای مقامات جمهوری اسلامی برای صبر. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. این روزها تصاویری از یک کتاب درسی پایه 12 مدارس دخترانه با عنوان مدیریت خانواده و سبک زندگی در سایت های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می شود کودک همسری و تبعیض جنسیتی را عادی سازی می کند و به روایتی ترویج و تبلیغ میکند، که البته طی سالیان گذشته امر غیر معمولی در جمهوری اسلامی نبوده است. مهدی گررو فعال حقوق زنان در سوئد به رادیو فردا میگوید
این اولین بار نیستش، یعنی وقتی کتاب حرفه و فن تو دهه 80 جدا شد، دخترانه و پسرانه تدریس شد، آموزش جنسیتی رسمیت پیدا کرد در جمهوری اسلامی. پیش از اون کتب درسی برای دختران در واقع تقسیم بندی دخترانه پسرانه نداشت، اما مسئله آموزش های سکسیستی درش وجود داشت. اما از دهه 80 که کتاب حرفه و فن دخترانه بافتنی و حالا چیزهای شبیه خانه‌داری و بچه‌داری که آموزش میداد و حرفه فن پسرانه که تو دوره راهنمایی، خب اون زمان هنوز بحث راهنمایی و دبیرستان وجود داشت، تیراندازی و کارهای فنی رو آموزش میداد. این مسئله مثل بسیاری از مسائل دیگه در جمهوری اسلامی به مرور وضعیت بدتری پیدا کرد. یعنی الان ما میبینیم یه کتابی به نام سبک زندگی اضافه شده در دوره متوسطه دوم و توی این کتاب روش‌های چگونه خواستگار بیشتری پیدا بکنیم، چطور مورد توجه مردان اطراف قرار بگیریم و آمارهایی هم که درش داده میشه تمام دختران مجرد رو 10 سال به بالا در نظر گرفت. یعنی توی اون آمارها دخترهای 10 ساله تا 15 ساله که در بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم کودک محسوب میشن توی زنان مجرد حساب اومدن. اگر که جمهوری اسلامی پیوسته بود به سند 20 و اگر که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو پذیرفته بود، مشخصا کار غیرقانونی داشت انجام میداد. اما الان بر اساس قوانین خودش کار غیرقانونی انجام نمیده، هرچند که هر جای دنیا همچین کتابی منتشر بشه و در مدارس آموزش داده بشه، در واقع یک نقض حقوق بشر داره توی اون کشور صورت میگیره.
اخیراً هم خانم گلرو تصویر نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شده که گفته میشه ممنوعیت تبلیغ وسایل پیشگیری از بارداری رو به درمانگاه‌ها ابلاغ میکنه و از طرف دیگه بر اساس آمار منتشر شده از گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور که مرکز آمار ایران به دست داده، باز حاکی از هزاران مورد ازدواج دختر بچه های کم سن و سال هست که به ثبت رسیده در این آمارها. همه اینها چی میگه به ما؟
همه اینها میگه جمهوری اسلامی اوریان‌تر از همیشه در مقابل ما داره رفتار میکنه. یه پژوهشی انجام شده در مورد میزان آموزش‌های سکسیستی و قوانین ضد زن توی سال 62 و 82. یه قیاسی میشه به راحتی میشه توی گوگل این رو پیدا کرد. این نشون میده که سال 82 بسیار بسیار شرایط بدتر از سال 62، یعنی هرچی از عمر جمهوری اسلامی گذشته شرایط ضد زن در اون افزایش پیدا کرده. درس تنظیم خانواده الان میبینیم از دانشگاه ها حذف شده، اقلام همونجوری که اشاره کردید از دسترس همه خارج شده و ازدواج دختر بچه خیلی خیلی بیشتر از قبل داره تبلیغ میشه. ازدواج کودکان چیزی نبوده که در جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه یا در ایران وجود نداشته باشه اساسا، چون فرهنگ ضد زن مرد سالار و فرهنگ اسلامی در کنار اون که ازدواج زود رو تشویق میکنه، اینها همه دست به دست هم میده تا جامعه ما دچار مشکلات زیادی باشه. اما الان این داره تبلیغ میشه، یعنی مرتب شما میبینید معاونت زنان رئیسی میاد تبلیغ میکنه که دختران قبل از 16 سالگی اگه ازدواج کنن براشون بهتر، میان وام میدن به کسانی که زودتر ازدواج بکنن، یعنی دارن تشویق میکنن این اتفاقو بدون اینکه در نظر بگیرن که دختر بچه هایی که مادر میشن چه آسیب هایی رو میبینن به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی، و دختر بچه هایی که بیوه میشن یا مطلقه میشن چه شرایط روحی رو میتونن تجربه بکنن و آسیب های بسیار بسیاری در آینده متوجه این گروه خواهد بود.
با توجه به همه این سیاست هایی که طی بالغ و 14 گذشته اعمال شده در کشور، شما به عنوان یک فعال حقوق زنان جنبش زنان رو در این میان چگونه میبینیم؟
خب جنبش زنان در همه دنیا مهمترین شاخصش نافرمانی مدنی بوده و امروز بیش از هر زمان دیگه ما این نافرمانی مدنی رو در بین زنان داریم. شاید با تعاریف جنبش زنان به دلیل اینکه نهادهایی که زنان اون رو ساخته باشن و در واقع NGO ها یا نهادهای مردمی که میتونه تشکیل دهنده جنبش های اجتماعی باشه وجود نداشته باشه و ما در تعریف جامعه شناسی نتونیم جنبش اجتماعی جنبش زنان رو تعریف بکنیم در ایران، اما به خاطر شرایط سرکوب نافرمانی های مدنی فردی افزایش پیدا کرده. شما هر روز میبینید که زنانی که همشون بخشی از جنبش بزرگ زنان در ایران رو دارن تشکیل میدن با اشکال مختلف، از اینکه بخوان برخورد بکنن با یه آخوند تا اینکه بخوان جداگانه اون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی رو ازش تبعیت نکنن یا هر جایی شروع کنن به حرف زدن و توضیح دادن حق خودشون، میبینید که این گسترده تر از قبل شده و بسیار همه گیر تر از قبل شده. به خاطر همین من فکر میکنم که جنبش زنان، یا اگه بخوایم اون رو در نظر بگیریم که مبارزات حتی فردی زنان در ایران، بسیار بسیار نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و خب این نتیجه تلاشایی هستش که در طی سالهای قبل نسلهای قبل انجام دادن، از همون زنانی که بلافاصله کمتر از یک ماه بعد از انقلاب شروع کردن به اینکه بگن این انقلاب قرار نیستش که برای ما خبر خوبی همراه داشته باشه، تا همین الان زنی که عمامه یک آخوندی رو زیر پا قرار میده که در واقع نماد جمهوری اسلامی هستش. همه این حلقه های به هم پیوسته همه زنانی هستن که در طی این 40 چند سال در برابر حکومت دینی سعی کردن مقاومت بکنن.
مهدیه گرو، کوشنده حقوق زنان در سوئد، با رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه هایتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 بازگو کنید. فرصتی است که نقطه نظرات و پیام های شما را بشنویم.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه، اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کاری دیگری انجام نمیدن؟ چرا دولت‌های جهان باید موافقت کنن نفت ایران فروخته بشه به شرط اینکه پول اون به دست ملت ایران برسه، نه به دست حسن نصرالله.
آقایون تصمیم گرفتن به هر خانواده، قبلا که میگفتن 20 لیر، حالا میگن 15 لیر بنزین سهمیه‌ای بدن، نفت سهمیه‌ای بدن. با این عملشون میخوان مردم رو دلال کنن. بعد توی این میونه وقتی میبینن بنزین رو دارن مردم خودشون میفروشن، حالا 5000 تومان، 7000 تومان، 8000 تومان، بعد دولت میاد میگه اینو من خودم بهتون میفروشم. یعنی یک حالتی مردم رو در یک کار انجام شده قرار میده و به این وسیله راحت بنزین رو میرسونن به 15-16 تا 37 هزار تومان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خالد پیرزاده، زندانی سیاسی و قهرمان پرورش اندام، در حرکتی اعتراضی پلک یک چشم خود را دوخته است. در پیامی صوتی از زندان که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، خالد پیرزاده می‌گوید:
با درود فراوان خدمت همه همراهان، جناب خالد پیرزاده هستم. بنده نسبت به وضعیت موجود در مملکت هم و نسبت اتفاقاتی متعددی که برام افتاد مدت چند سال و خوش زده ای که مسئولین مرتب سر من انجام می دادن و بی احترامی مکرری که به خانواده و همسرم و دخترم کردن، بنده اقدام به چشم راستم رو دوختم. لازم به ذکر بگم که من از لحظه که چشم رو دوختم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدم من پیش پزشک برم و چشمم رو معاینه. تو گفته خودشون میگن دستور، حالا دستور از کجا اومده؟ نه پاینده ایران.
یک منبع مطلع که نخواست نامش برده شود در گفتگو با رادیو فردا در مورد اقدام این زندانی سیاسی در دوختن پلک یک چشمش اظهار داشته است هفته پیش از وی خواسته بود صبر کند و فعلا اقدامی نکند. وی به رادیو فردا گفت که وضعیت خالد پیرزاده خوب نیست، از نظر جسمانی کمردرد شدید دارد، با عصا راه می رود و برایش درخواست مرخصی استعلاجی شده که در دست بررسی است. این منبع با اشاره به طی شدن تقریبا نیمی از حکم خالد پیرزاده آزادی مشروط وی را ممکن دانسته، اما افزوده است که می گویند فعلا شرایطش را ندارد. از سوی یک فعال مدنی در ایران، یاشار تبریزی که از دوستان خالد پیرزاده است، وضعیت این زندانی سیاسی را چنین بازگو می کند:
آقای خالد پیرزاده مجدداً در اعتراض به عدم رسیدگی و عدم احقاق مطالباتش از هفته دی چشم راست خودش رو به نشان اعتراض با 8 بخیه دوخته. در آخرین تماسی که داشتیم خالد پیرزاده اعلام کرد که با ورم چشم و درد شدید سر مواجهه، امکان عفونت زخم هستش، ولی مسئولین زندان مانع از مراجعه ایشون به بخش بهداری شدند و گفتند که دستور از مقامات بالاست و نمیتونید سالن رو ترک کنید و نمیتونید به بهداری برید برای پانسمان یا گرفتن دارویی. درخواست ما از تمام مجامع بین المللی و حقوق بشری این هستش که صدای زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی رو بشنوند و اجازه ندهند که ما یک عزیز، یک دغدغه‌مند و یک ورزشکار ملی رو از دست بدیم و داغ دیگه‌ای بر دل مردم ستم دیده و رنج کشیده این سرزمین بنشینه.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، خالد پیرزاده که 5 خرداد 98 با ضرب و شتم ماموران بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد، در بهمن همان سال به اتهام اجتماع و تبانی به 5 حبس و به اتهام توهین به رهبری جمهوری اسلامی به 2 حبس، مجموعاً 7 حبس محکوم شد که با تایید حکم مذکور در خرداد 99 5 حبس مجازات اشد حکم وی قابل اجرا گزارش شده است. این زندانی سیاسی که خرداد گذشته پس از 2 هفته اعتصاب قضا به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، در گفتگو با روزنامه کیهان چاپ لندن از شکنجه های جسمی و روحی اعمال شده بر خود گفته و اظهار داشته بود که بازجویان 2 بار طناب دار بر گردنش انداختند، ضمن اینکه 2 بار در دوران بازجویی تهدید به تجاوز شده و همسر و دختر خردسالش را نیز تهدید به تجاوز کردند. وی امرداد سال پیش از زندان اوین به زندان فشافوی منتقل و گفته شد توسط ماموران مورد ضرب و شتم و بعد از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفته است. گزارش شده که پا و مهره‌های کمرش در بازداشت آسیب جدی دیدند. خالد پیرزاده ورزشکار پرورش اندام در سال 2018 میلادی در مسابقات فدراسیون جهانی بدنسازی و زیبایی اندام در سنگاپور بر سکوی سوم ایستاده بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم، میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
رئیس جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد او و مقامات دیگر حاکمیت جهت رفع مشکلات مداوم بدون وقفه و مستمر اقتصادی طالب صبر شدند، تا بلکه به عبارت آنها موجب تنزل تورم و از آن طرف رشد اقتصادی شود. با توجه به واقعیات موجود و عینی چندین و چند ساله و حتی چند دهه‌ای ماهیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی شاید رویایی دست نیافتنی. وحید پوراستاد.
وضعیت اقتصادی در ایران اوج بیشتری گرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در روزهای گذشته در جریان سفر به قم و دیدار با طلاب از حوزه‌های علمیه سراسر کشور خواست راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد کنند، روز جمعه هم در دیدار با برخی از مراجع قم وعده کاهش تورم در ماه‌های آینده را داد و گفت با فعالسازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8% وجود دارد. احمد عربی، اقتصاددان در سوئد:
تورم در ایران معلول یک سلسله عوامل ساختاری، سیاستی و از جمله تحریم‌ها و همچنین مسئله مربوط به انزوای بانکی ایرانه. از اونجایی که دلایل ساختاری در کوتاه مدت، یعنی فاصله یک ساله یا حتی دو ساله، دگرگون نمیشه، به نظر نمیرسه که شرایط برای دگرگونی ساختاری که بیانجام به کاهش تورم در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند ماه یا حتی یک سال، فراهم باشه. در مورد سیاست گذاری هم اونچنان که از بودجه سال آینده برمیاد، عوامل و دلایل تورم باقی است، از جمله افزایش نقدینگی، از جمله توزیع پول و رانت میان نهادهایی که به هر حال حوزوی نیتی و نهادهایی که ارزش تولید نمی کنند. و از نظر علمی هم نمیشه تایید کرد این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه اون تورم رو، بخصوص تورم ساختاری رو، در بلند مدت بازه 5 ساله یا بیش از اون میشه به کندی کاهش داد و چون این امری در کوتاه مدت و چند ماه ابدا میسر نیست که به دست بیاد.
با وجود اینکه مقام‌های دولت رئیسی مردم را به صبر دعوت می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی و حاکمیتی کشور از ابراهیم رئیسی می‌خواهند تیم اقتصادیش را عوض کند، چرا که به تعبیر سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد اما کسی تبعیت نمی‌کند. صدای سارا فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید و در آن تجدید نظر نکنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه جنرال های بدون سربازی است که فرمان میدهند و کسی تبعیت نمی کند و به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می کنند و گوشه ای از شاهکار این تیم اقتصادی را در لایحه 1401 می بینیم، لایحه‌ای که بسیاری از برآوردهایش غلط هست، دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده است. برادر من، برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی و رفاقت نشستند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود به فرما دادند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دیدار با جمعی از اساتید اقتصادی در دانشگاه قم با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی 4 ماه اول دولت رئیسی چند ماه دیگر نمایان می شود گفت توانستیم حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را به ثبات نزدیک کنیم، اما او در عین حال شکایت مردم از وضعیت اقتصادی را به حق دانسته و می گوید باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه اعلام کنیم، زیرا اصلاح ساختارهای نامناسب در برخی از سازمان‌ها یک حرکت زمانبر است. البته در همین جلسه یک روحانی اقتصاددان به نام کاظم رجایی خطاب به وزیر اقتصاد گفت این لوکوموتیو دارد به ته دره می رود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دست پای او را در حوزه تصمیم گیری بسته میگوید باید این موضوع در مجامع روایت شود تا افکاری مانند بی‌تفاوتی دولت نسبت به برخی از تصمیم‌ها را از ذهن‌ها پاک کنیم. فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس.
در سال 1401 بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه های جاریش رو از راه اوراق مالی تامین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تاثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
حسین راغفر اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت با وعده‌های ابراهیم رئیسی در پیش و بعد از انتخابات فاصله معناداری دارد گفته ظاهراً دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف نظرهای جدی در آن وجود دارد. آقای راغفر همچنین تاکید کرده وجود طبقه‌ای در درون قدرت که ثروت‌های کلان به دست آوردند اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز،
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
14:29 ایران همراه شما بودیم با این برنامه خبری رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما 2042-02-21-12-21-12-13. هر ساعت با اخبار و گزارش ها رادیو فردا همراه شماست. We'll be right back.